واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. برنامه خبری چهارشنبه 28 ماه مارس را پیشکش میکنم. اعضای شورای ولایتی فراز کشته شدن 6 تن از سربازان کماندوی اردوی ملی در ولسوالی بالابلوکی ولایت خبر میدن. در رابطه گزارش مستقیم داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنم.
سلام شنوندگان عزیز و شب بخیر. اعضای شورای ولایتی فراه از کشته شدن 6 تن از سربازان کماندوی اردوی ملی افغانستان در ولسوالی بالابلوک این ولایت خبر دادند. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فراه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این سربازان کماندو شب گذشته در منطقه سیاه جنگل ولسوالی بالابلوک هنگام راه اندازی یک عملیات بر ضد گروه طالبان جان باختند. آقای قانه میگوید در این درگیری همچنان 12 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مردم محل اما میگن این سربازان کماندو در حمله هوایی قوای افغان جان باختند. مقام های ملکی و نظامی افغان در ولایت فراه تا به حال حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند. گروه طالبان نیز تا به حال در این مورد ابراز نظری نکردند. حکومت پاکستان خواهان اعمال فشار جمعی بر طالبان افغان و سایر گروه های شورشی مستقر در افغانستان شده تا آنان حاضر به مذاکرات صلح شوند. خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفت که نیاز است تا بر گروه طالبان فشار جمعی وارد شود تا این گروه دست از خشونت بردارد و بر روند مذاکرات صلح بپیوندد. وزیر خارجه پاکستان همچنین ادعا کرد که حکومت آن کشور همواره خواهان حل سیاسی منازع افغانستان بوده است. آقای آصف گفت که آوردن طالبان به میز مذاکره و تامین صلح و ثبات در افغانستان مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی است. اظهارات وزیر خارجه پاکستان مبنی بر فشار جمعی بر گروه طالبان در حالی صورت گرفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تاریخ 28 ماه فوریه سال 2018 خواهان مذاکرات صلح با طالبان بدون پیش شرط شد و تاکید کرد که اگر طالبان حاضر به مذاکرات صلح شود آن گروه را به حیث یک حزب سیاسی بر رسمیت خواهد شناخت. اما طالبان تا حال به فراخوان صلح حکومت افغانستان پاسخ نداده است. وزارت خارجه ایران میگوید که اقدامات نظامی در افغانستان موفقیت ندارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که برای اینکه در افغانستان صلح تامین شود خروج قوای خارجی از افغانستان نخستین اقدامی است که باید صورت بگیرد. این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین سه‌شنبه گفت که جنگ در افغانستان در نتیجه حضور نظامی قوای خارجی در آن کشور صورت گرفته و تاکید کرد که در گذشته گزینه‌های نظامی در افغانستان به ناکامی انجامیده است و در آینده نیز با سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد. آقای عراقچی ضمن ستایش از اقدام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر فراخوان مذاکرات صلح با طالبان از گروه‌های دخیل در منازعه افغانستان نیز خواست تا از طریق گفتگو به یک راه حل سیاسی برسند و تاکید کرد که تهران آماده است در روند صلح افغانستان سهم بگیرد. به تازگی شماری از مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را به تشدید جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان متهم کردند. ایران انتقادات را بی اساس خوانده است. گزارش حقوق بشر ملل متحد حاکی است که با وجود پیشنهادات مثبتی که دولت افغانستان در زمینه حقوق بشر دارد، بهره‌مند شدن افغان‌ها از حقوق بشر برایشان دشوار است. کیت گلمور معاون کمیشنی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این مطلب را حین ارائه این گزارش در ژنو بیان کرد. خانم گلمور گفت با اینکه افغانستان در سازمان در شورای حقوق بشر شامل است، این شورا قصد دارد تا به دولت افغانستان درباره اجرای تعهدات و وعده‌های داوطلبانه آن و توصیه‌های ارائه شده در این گزارش بیشتر همکاری کند. اتحادیه اروپایی پلان‌هایی را برای بهبود انتقال تجهیزات اردو در میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند و به انتقال سریع‌تر تجهیزات به سراسر آن قاره اجازه می‌دهد. کمیسیون اتحادیه اروپایی پلانی را پیشنهاد کرد تا مقررات اضافی اداری را کاهش دهد و جاده‌ها و خطوط قطار آهن مطمئن را برای آسان ساختن انتقال تجهیزات دفاعی سنگین مثل تانک‌ها تقویت کنند. فدریکا موگرنی رئیس امور خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که با تسهیل انتقالات نظامی در داخل این اتحادیه ما میتوانیم در جلوگیری بحران مؤثرتر باشیم، در اعزام نیرو کاراتر باشیم و سریعتر در واکنش نشان دهیم. پولند یک معامله به ارزش 4.75 میلیون دلار را با ایالات متحده امروز برای خریداری سیستم‌های میزایلی دفاع هوایی پاتریوت امضا کرد. این کشور در صدد تقویت توان دفاع خود علیه ظهور مجدد روسیه است. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
اندریش دودا رئیس جمهور پولند این معامله برای سیستم‌های مدرن ضد طیاره و ضد میزایل را برای کشورش و نیروهای مسلح آن کشور تاریخی توصیف کرد. این بزرگترین معامله دفاعی پولند در 30 سال گذشته است. این سیستم با تکنولوژی مورد استفاده ناتو و سربازان ایالات متحده مستقر در پولند مطابقت دارد. این سیستم شامل 16 تجهیزات پرتاب کننده، 4 رادار و تازه ترین سیستم کنترل آتش سوزی است.
کرواسیا طیاره جنگی F-16 پیشرفته اسرائیلی را خریداری می کند. این کشور در صدد تقویت قدرت دفاعی خود در خلال تسلیح سربیا از جانب روسیه کشور همسایه آن است. شورای دفاعی کرواسیا پیشنهاد اسرائیل را پذیرفت که طیاره جنگی میگ 21 کرواسیا را تبدیل خواهد کرد. زمانی که حکومت کرواسیا خریداری این طیارات اسرائیلی را قبول کند، این خریداری تنها بزرگترین معامله نظامی از زمان جدا شدن آن کشور از یوگسلاویا تحت رهبری سربیا در جنگ خونین 1991 تا 1995 خواهد بود. متخصصین نظامی جزئیات این معامله را مشخص نکردند، اما گزارش‌های قبلی حاکی است که این معامله شامل 12 طیاره مستعمل F-16 به ارزش حدود 500 میلیون دلار است که توسط قوای هوایی اسرائیل اسری شده است. کرواسیا عضو کوچک ناتو با یک رقابت کوچک تسلیحاتی با روسیه متحده سربیا مواجه است که به تازگی 6 طیاره جت جنگی میگ 29 روسی را دریافت کرد. اسرائیل و ایران دو قدرتمندترین اردو در شرق میانه به نظر می رسد در مسیر برخوردی باشند که بعضی متخصصین بیم دارند شاید جنگ منطقوی را باعث شود و این ممکن در نهایت ایالات متحده و روسیه را در آن دخیل گردد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
محراق این تشنج ها در سوریه همسایه شمالی اسرائیل است، جایی که روسیه و ایران هر دو در حمایت از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و جسارت بیشتر وی موفق بودند. این جنگ بعض اوقات در سرحدات اسرائیل کشانیده شده که زنگ خطر را برای آن کشور یهودی به وجود آورده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران و حزب الله لبنان منابع را در امتداد شرق ارتفاعات گولان مستقر ساخته و فرماندهان اصلی را به آن ساحه فرستاده‌اند.
یک مقام ملل متحد در سوریه میگوید که گروه‌های امدادی به 150 میلیون دلار برای تهیه امداد عاجل به 250 هزار نفر نیازمندی که به تازگی در پی تهاجمات جداگانه توسط حکومت سوریه بیرون دمشق و نیروهای تحت رهبری ترکیه در شمال بیجا شدند. علی الزعتاری هم آهنگ کننده کمک‌های ملل متحد میگوید که کم از کم 80 هزار نفر از تهاجم حکومت سوریه در اطراف قوطه شرقی فرار کردند. گلوله‌باری هاوان و حملات هوایی صدها نفر را در هفته اخیر کشته است. این مقام ملل متحد میگوید که 50 هزار نفر تا هنوز در سرپناه‌ها زندگی می‌کنند، در حالی که بسیاریشان نیازمند مراقبت طبی هستند. و خبر آخر این که چین میگوید که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طی دیدار محرمانه از بیجینگ تعهدش به خلع سلاح سازی شبه جزیره کره و داخل شدن در مذاکرات با کره جنوبی و ایالات متحده را تایید کرد. سینهوا خبرگزاری رسمی چین که تصاویری از رهبر کره شمالی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را نشر کرده است، گزارش داد که کیم و همسرش دیدار غیررسمی از بیجینگ روز یکشنبه تا چهارشنبه داشتند و در ضیافت در تالار بزرگ خلق با رئیس جمهور شی و همسرش شرکت کرد. تا دیدارشان دو رهبر بر اهمیت حفظ ائتلاف نزدیک چین و کره شمالی تاکید کردند که تشنج را به خاطر آزمایش‌های پرمخالفت میزایل بالستیک و هسته‌ای پیونگیانگ زیاد کرده است. رئیس جمهور چین به طور فزاینده‌ای از تعزیرات شدید تحت رهبری ایالات متحده برای فشار بر کیم در پیوستن به مذاکرات جهت ختم برنامه تهدیدآمیز هسته‌ای‌اش در عوض پایان دادن تعزیرات اقتصادی حمایت کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یک روز پس از پایان نشست تاشکند روی صلح افغانستان، ریاست جمهوری نتایج نشست قناعت بخش خوانده و گفته که شرکت کنندگان نشست فیصله کردند که به طالبان و داعش کمک نظامی نشود. در این رابطه همکار ما لحظات بعد روی خط میگیریم که جزئیات بیشتر را ارائه بکنند. همچنان در این برنامه گزارش های مختلف را در رابطه با واکنش وزارت دفاع افغانستان در رابطه با اظهارات وزیر خارجه هم داریم. وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد میکنه که گویا نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در تسلط طالبان قرار دارند. محمد رادمنه سرپرست دفتر سخنگوی وزارت میگه که نظامیان افغان بسیاری بخش ها را از طالبان پس گرفتن و تنها در مراکز 11 ولسوالی نیروهای افغان حضور ندارند. برخی کارشناسان نظامی میگن که مقام های روسیه به این خاطر چنین نظارات مطرح میکنن که طالبان در جریان گفتگوهای صلح امتیاز بیشتر بگیرن. نصرت پارسا گزارش میدم.
هرچند اظهارات درباره تسلط طالبان بر بخش های از کشور تازگی ندارد، اما شاید این اولین بار باشد که یک مقام بلندپایه روسیه گفته است طالبان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم بر نصف خاک افغانستان تسلط دارد. وزارت دفاع افغانستان این اظهارات وزیر خارجه روسیه را بی‌اساس و به دور از واقعیت می‌خواند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما به هیچ صورت نمی‌توانیم قبول بکنیم که 50% خاک افغانستان پیش دشمنان است. شما خبر دارین که به غیر از 11 ولسوالی که در اوج هم ما مثل باغران، موساقله، نوزاد، خانشین، دیشو هر گاه و ناگاه در اونجا عملیات میکنین، همیا است که هم ما اونجا عملیات میکنین و هم میگن که پیش دشمن است. به این صورت تمام ولسوالی های افغانستان که در حدود 400 ولسوالی است پیش ماست.
این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس بین المللی تاشکند ادعا کرد که طالبان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم بر نصف خاک افغانستان تسلط دارد. وی همچنان گفته است وضعیت امنیتی افغانستان به دلیل فعالیت داعش و طالبان قابل نگرانی است. به گفته آقای لاوروف این امکان ندارد که از طریق زور صلح و ثبات در افغانستان تامین شود و باید با طالبان صلح شود. پیش از این اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود گفته است طالبان در 54 ولسوالی افغانستان تسلط دارد. این اداره در اواخر سال 2017 در گزارش خود همچنان گفته است طالبان بر 13% خاک افغانستان نفوذ دارد. وزارت دفاع افغانستان در آن زمان گزارش سیگار را بی اساس خوانده است. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر شمال ولسوالی‌های افغانستان به 407 ولسوالی می‌رسد. برخی کارشناسان نظامی میگویند مقام‌های روسیه بر اساس غرض‌های شخصی خود چنین اظهارات را مطرح می‌کنند. کابل خان تدبیری که از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه می‌خواهد در آغاز گفتگوهای سال طالبان امتیازات بیشتر به دست آورند و ممکن سخنان اخیر این کشور نیست جزء همین تلاش ها باشد. روس ها راه های تازه ای را برای مداخله هایشان در افغانستان می جویند و با ایران و پاکستان در این باره نیز به تفاهم رسیدند که مخالفان مصالح دولت را حمایت کنند. این که وزیر خارجه روسیه به خاطر امتیازگیری برای مخالفان مصالح چنین سخنان را مطرح می کند در آن شک وجود ندارد. با گفته آقای تدبیر کشورهای منطقه از حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نگرانی دارند و اما برای حکومت افغانستان ضرور است که در پیوند به صلح اعتماد تمام کشورهای منطقه را به دست آورد و اجازه ندهد که این کشورها برای منفعت خودشان از مخالفان مصالح دولت حمایت کنند.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد میکند که گویا نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در تسلط طالبان قرار دارد، وزیر خارجه روسیه در دیدار با رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری نشست سه جانبه میان کابل و واشنگتن شده. شماره از تحلیلگران به این باور هستند که هدف مسکو از این پیشنهادی است تا با استفاده از این نشست به بازی اتهام میان روسیه و ایالات متحده پایان داده شود. این در حالی است که معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفته که ریاست اجرایی از این مسئله استقبال کرده و این مسئله را رد کرده. در این رابطه مصاحبه داشتم لحظات پیش با آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، که در این مورد معلومات داده.
ریاست اجرایه هیچ گونه تبصره‌ای در مورد تبصره ای که ایران تایید کنه یا رد کنه نداشته. بحثی که بود بحث در ملاقات رئیس جمهور با وزیر خارجه روسیه مطرح شده بود، بنان بحث از اونجا آغاز شده.
آیا ای پیشنهاد در نشست تاشکند مطرح شده بود؟
بله، این پیشنهاد در نشست تاشکند مطرح شده بود، ملاقاتی که رئیس جمهوری افغانستان به وزیر خارجه روسیه داشت. وزیر خارجه پیشنهاد کرد که وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کرد که یک نشست سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و روسیه تجویز شود. ریاست جمهوری به این پیشنهاد تبصره مثبت داشته، ولی هنوز در مورد این که چی گونه و در کجا و چی وقت این نشست جور شوه بحث نیست. اما در هر صورتش افغانستان یک جایی است که در او باید امریکا و روسیه با هم همکاری های مشترک داشته باشد، یک جای همکاری بین این دو کشور باشد و بالاخره هدفی که محو تروریسم است و صلح در افغانستان است او به دست بیاید.
قبلا حکومت افغانستان هم بارها گفته بود و اعلام کرده بود که در صورتی که روسیه علاقمند مذاکرات صلح افغانستان است باید مستقیما با حکومت افغانستان تماس بگیره و از طریق حکومت افغانستان این مسئله را به پیش ببره. گزارش های که هرچند مسکو را رد میکنه رسیده که روسیه مستقیما با طالبان در تماس است و هم اسلحه به اونا فراهم میکنه. در این رابطه میخواستم نظر شما را.
دولت افغانستان همیشه به این باور بوده که تماس دولت به دولت تماس بهتر از تماس دولت به یک گروه تروریستی است. هدفی که ما در افغانستان داریم و هدفی که روسیه هم میگه که صلح و محو تروریسم است، او در وقتی میتونه به دست بیاید که هر گونه تماس به دولت افغانستان باشه. اگر تلاشی هم برای صلح از طرف روسیه صورت میگیره، این تلاش هم باید با هماهنگی در هماهنگی به دولت افغانستان باشه و دولت افغانستان بتونه که او را رهبری کنه، نه یک گروهی تروریستی.
همچنان من از شما میخواستم بپرسم، در حالی که وزیر خارجه روسیه از حضور هزاران جنگجوی گروه موسوم به دولت اسلامی در افغانستان سخن گفته، شما هدف روسیه را از این نشست چگونه ارزیابی میکنید؟
هنوز ما جزئیات بیشتر در او مورد نمیفهمم، ولی حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و شریکای بین المللی ما در افغانستان با همه گروه های تروریستی، چی داعش باشه، چی طالب باشه و چی دیگر گروه های تروریستی باشه، با همیشان یکسان مبارزه کردن، جنگ کردن و همه گروه ها را برزش هنوز هم جنگ میکنن. هیچ تفکیکی کسی در افغانستان بین گروه های تروریستی قائل نشده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بساس گزارش ها گفته میشه که اعضای شورای ولایتی فرا گفتند که از کشته شدن 6 تن از سربازان کماندوی اردوی ملی در ولسوالی بالا بلوک ای ولایت خبر میدن. جزئیات بیشتر این رویداد از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میپرسیم که امیل زده خط تلفن با ما هستن. آقای نورزایی سلام، با شما خوش آمدین. اگه جزئیات بیشتر و آخرین یافته های این رویداد لطف کنین و برای شنوندگان راه کنین.
سلام بر شما. همانطور که شما گفتین، از چند وقت به این سو، تقریبا یک ماه به این سو، نیروهای کماندوی اردوی ملی در ولایت فرا در حال انجام عملیات پاکسازی برای از بین بردن طالبان از مناطق مختلف ولایت فرا هستند. شب گذشته در عملیاتی که نیروهای کماندوی اردوی ملی در منطقه سیاه جنگل ولسوالی بالا بلوک فرا داشتند، در این منطقه با کمین طالبان روبرو شدند که در این حادثه 6 کماندو اردوی ملی افغانستان جان باختند و همچنان اعضای شورای ولایتی فرا این موضوع تایید میکنند که در این حادثه همچنان 12 تن از افراد گروه طالبان نیز کشته شدند. اما چیزی که در این بین تا به حال گمنام هست این هست که مقام های محلی، مقام های امنیتی و حتی مقام های اردوی ملی در غرب افغانستان و در ولایت فراه حاضر به پاسخگویی در ارتباط به این حادثه نیستند و از ابتدای صبح تا حال حتی این موضوع تا حال تایید نکردند، ولی اعضای شورای ولایتی فراه این موضوع تایید میکنند و میگن که هنوز هم وضعیت امنیتی در ولایت فراه کمی با مشکلات روبرو هست و ولسوالی بالا بلو که فراه یکی از ولسوالی های هست که در او طالبان همیشه حضور گسترده داشتند و همیشه با جنگنده های پیشرفته بر علیه قوای امنیتی افغان در نبرد بودند.
اما گفته میشه که ضمناً این 6 تن از سربازان کماندو در حملات خودی کشته شدند. این چقدر این گفته مقامات فراه تایید کردند؟
مقامات در فراه این موضوع تایید نمی کنند، حتی اعضای شورای ولایتی این موضوع تایید نمی کنند، اما باشندگان ولسوالی بالا بلوک فراه وقتی با اونها صحبت داشتم اونها تایید میکردن، میگفتن که این حمله در حمله هوایی که خود قوای افغان داشته 6 کماندای افغان جان باختن، دقیقا در حمله اشتباهی که میخواستن بر افراد گروه طالبان داشته باشن نیروهای خودی زدن. ولی مقام های محلی در فراه خب تا به حال اصلا این موضوع تایید نمی کنن. حتی اعضای شورای ولایتی تنها جان باختن 6 کماندای اردوی ملی را اعضای شورای ولایتی تایید میکنن که در درگیری با گروه طالبان در منطقه سیاهجنگل و ولسوالی بالا بلوک بوده.
در حال حاضر اوضاع چگونه است؟ درگیری ها ادامه داره، جسته و گریخته و یا ای که به پایان رسیده؟
هنوز هم در ولسوالی های ناامن ولایت فراه، چون بالا بلوک، خاک سفید، ولسوالی پرشمن، هنوز هم درگیری های پراکنده بین قوای امنیتی افغان و گروه طالبان جریان داره و حتی گفته میشه که چندین کندک از نیروهای خاص اردوی ملی وارد ولایت فراه شدن برای اشتراک در عملیات های پاکسازی و به نوعی بتونن که همو شدت حملات گروه طالبان از بین ببرن و دوباره قصه های امنیتی نیروهای افغان در مناطق مختلف افراز کنن. و این درگیری ها در نقاط مختلف حتی در ساحات شهری فراه نیز وجود داره و به صورت کند و گذر این جنگ ها دیده میشه.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشته شدن 6 تن از سربازان کماندوی اردوی ملی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و جهان. رسانه‌های رسمی کره شمالی و چین امروز تصدیق کردند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان این هفته به چین سفر کرده بود و افزون بر این تلویزیون دولتی چین تصاویری از ملاقات رهبران دو کشور را به نشر سپرد. تلویزیون دولتی کره شمالی این سفر کیم جونگ اون غیر رسمی توصیف کرده. جزئیاتی سفر و واکنش ها در برابر او را از احمد فواد لامه میشنویم.
تلویزیون دولتی چین تصاویر دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بیجینگ را به نشر سپرد. آژانس خبری رسمی چین به نقل از رهبر کره شمالی گزارش داد که آن کشور به بهبود بخشیدن روابط خود با کره جنوبی مصمم بوده و قصد برگزاری نشست با ایالات متحده را دارد. یک سخنگوی حکومت کره جنوبی امروز دیدار کیم جونگ اون با رئیس جمهور چین را در راه تحکیم امنیت در شبه جزیره کوریا کمک کننده خواند.
فکر میکنم بهبود روابط کره شمالی و چین پیشاپیش نشست بین دو کوریا و نشست بین ایالات متحده و کره شمالی در حل معضلات شبه جزیره کوریا همچون مسئله خلع سلاح اتمی و تامین صلح مفید خواهد بود.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن واکنش مشخصی به سفر کیم جونگ اون به چین نشان نداد، اما به قانونگذاران کشورش گفت که حکومتش در حال ارزیابی این سفر است.
تا زمانی که ما گام مستحکم از جانب کره شمالی را نبینیم تحریم را رفع نخواهیم کرد. افزون بر این ما با جامعه بین المللی در اتحاد کامل همکاری خواهیم داشت.
اما روشن نیست که کیم جونگ اون برای تسکین بخشیدن ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده و یا در کل به جامعه بین المللی که آزمایشات راکتی کره شمالی را نکوهش کرده اند تا چه حد تلاش خواهد کرد. چین یکی از مهمترین متحد کره شمالی و بزرگترین شریک تجارتی آن است. اما پس از آزمایشات پیهم راکتی و حسوی کره شمالی و حمایت چین از تحریمات بین المللی، این روابط خدشه‌دار گردید. تلویزیون دولتی کره شمالی در گزارش خود تأکید کرده که کیم جونگ اون اراده دارد تا دیدارها و همکاری‌هایش را با مقامات چین افزایش بخشد تا روابط استراتژیکشان رشد یابد. نخستین سفر کیم جونگ اون به چین پیشاپیش ملاقات مجوزه او با رئیس جمهور کره جنوبی و دیدار احتمالیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.
کره شمالی در گفتگو با ایالات متحده به طور کامل و 100% تسلیم نخواهد شد. از این رو آنان از جانب بیجینگ و برخی تضمین‌های امنیتی نیاز دارند. پس بسیار مهم است که با بیجینگ پیشاپیش صحبت صورت گیرد تا تایید شود که چین قبل از چنین مذاکرات به کره شمالی چه داده می‌تواند.
گزارش ها حاکی است که شی جن پنگ رئیس جمهور چین دعوت رهبر کره شمالی برای رفتن به پیونگ یانگ را نیز پذیرفته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، وال هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. پس از اینکه 25 کشور به شمول ایالات متحده تصمیم اخراج دیپلمات‌های روسی را روی اتهامات علیه روسیه مبنی به مسموم ساختن یک جاسوس سابق و دخترش گرفتن، ناتو هم به این گروه پیوست و ماموریت روسیه را در این پیمان با کاهش تعداد اعضای او تقلید داد. سیندی ساین از صدای آمریکا گزارش در این مورد دارد که برگردان دلیل را لیل ما حبیب عظیمی تقدیم میکنم.
با دنبال حمله در شهر سالزبری بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا، اقدامات بین المللی علیه روسیه رو به افزایش است و حال ناتو نیز حجم ماموریت روسیه در بروکسل را به 10 تن تقلیل بخشید.
این یک پیام واضح برای روسیه می فرستد که برای سلسله عمل کرده خطرناک و غیر قابل قبولش پیامدها و بهای گزاف وجود دارد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه واشنگتن را با آوردن فشار بر کشورهای دیگر برای پیوستن به واکنش بین المللی در مورد مسمومیت متهم کرد.
ما می‌دانیم که این نتیجه فشار عظیم و باج بزرگی است که متاسفانه ابزار اصلی واشنگتن در عرصه بین المللی شده است.
سخنگوی قصر سفید در پاسخ به سؤال خبرنگاری در جلسه مطبوعاتی روز سه‌شنبه چنین گفت:
ما یقیناً روسیه را تحت فشار قرار می‌دهیم. یقیناً متحدان و همکاران بین المللی خود را نیز در این مسیر تشویق میکنیم. من فکر میکنم که شما شاهد شمار بی سابقه از کشورها بودید که در این تلاش به ایالات متحده پیوستند.
در برابر این پرسش که چگونه اداره آقای ترامپ میدانست که کدام دیپلمات روس در ایالات متحده با عنوان جاسوس عمل میکند، هدر نوورد سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که او شخصا گزارش های استخباراتی را ندیده، اما گفت که دیگران دیده اند.
ما به عنوان یک کشور با تقلیل 60 جاسوس در ایالات متحده در وضعیت بهتر قرار خواهیم داشت.
نوورد از روسیه خواست تا از عملکرد مسمومیت عذرخواهی نماید و از رفتار بی‌باکانه و بی‌پروایی خود دست بکشد، اتهامی که مسکو به شدت آن را رد می‌کند. در همین حال وزیر امور خارجه استرالیا امروز چهارشنبه در کانبرا با سفیر روسیه در استرالیا دیدن کرد.
آقای سفیر، ما به دنبال توضیحات موثق از سوی روسیه در مورد نحو و شرایط انتقال این مواد کیمیایی هستیم.
سفیر روسیه در استرالیا به وزیر خارجه آن کشور گفت دولتش اصرار بر تحقیقات کاملا درست را در زمینه این رویداد دارد.
من هم کاملا موافقم که ارسال سلاح گاز عصبی به بریتانیا یک واقعه شدیداً جدی در جهان معاصر است و من موافقم که ما باید یک تصویر کامل و تحقیق کامل درباره چگونگی اعمال آن داشته باشیم.
استرالیا اعلام کرده است که به دو افسر استخباراتی غیر رسمی روسیه برای خروج از آن کشور 7 روز مهلت داده است.
دوستای عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان میرسه. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی امی امواج یعنی 165 فم و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه تا ساعت 10 شب به صورت زنده نشرات داره. شنونده رادیو آشنا باشه.